آقای جوان، با قوانین حمایتی که از طرف نهادهای جهانی برای مظلومیت و حمایت یهودیان می باشد و همچنین باعث چشم‌پوشی بر جنایات آنان می شود، چه باید کرد؟ بله، متاسفانه خب اینطور هست. همطور که جلسه گذشتم عرض کردم که یهودیان کمتر از 1% جمعیت جهان هستند. مسلمان ها 130 برابر اونها هستند از نظر تعداد. ولی خب اینا در طول این سالیان دراز آوارگی، مشکلاتی که در اروپا داشتند، داستان هولوکاست و نمیدونم موارد دیگه، موجب شده که اینا با هم متحد شدن، یه پارچه شدن، هوای همدیگر رو دارن و تلاش کردن که حالا که زورش رو ندارن، خب هیچ وقت کشوری به اون معنا نداشته، مثل این 76 سال اخیر دنبال علم رفتند، این همه جوایز نوئل، این همه استادای دانشگاه، رؤسای دانشگاه ها در امریکا یا اروپا، نشون میده که خب اینا زحمت کشیدن، تلاش کردن. اون دفعه هم عرض کردم همینطور که ژاپن و آلمان شکست خورده جنگ دوم جهانی بودند، امریکا حضور داشت، اشغال کرده بود اونجا رو، از نظر نظامی نمیتونستن دیگه تلاشی داشته باشن، ولی تونستن در میدانهای اختراع و اکتشاف و علوم و بقیه جنبه های قدرت تلاش بکنن و امروز دو قدرت برترن در جهان. پس نباید فکر کنیم که فقط این قدرت نظامیه که هر کسی داشت دست برتر پیدا میکنه. این اشتباهی است که توی ایران متاسفانه حاکمان ما میکنن، فکر میکنن اگر ما دسترسی به بمب اتم پیدا کنیم دیگه همه چی حل میشه. گویا خواب فقط کره شمالی رو میبینن، ولی باید به اون قیمت تمام بشه که همه راه ها رو از دنیا ببندن، مردم اینطور برده فقط حاکمان بشن، جز اون راه دیگه ای ندارن. آقای حبیب الله، اگر خداوند از آینده همه چیزها داناست و میدانست که این قوم این همه ظلم و ستم میکنند، پس چرا این قوم را فضیلت داد از دیگر ملت ها؟ این یک ضد عدالت خداوند نمیشود. ببینید، اولا من عرض کردم که اون آیه که داره میگه 1400 سال پیشه، در اون زمان داره بهشون انتقاد میکنه، یهودیانی که توی مدینه بودن این اختلافا رو با مسلمان ها داشتن، میگه انتظار بر این بود که وقتی که این پیامبر میاد شما مقدمه بر همه، چون شما قرن هاست که در انتظار یه ناجی بودین، یه پیامبر خدا، ولی شما اول کسانی هستین که دارین انکار میکنید به خاطر تعصبات قومی نژادی که چرا از قوم بنی اسرائیل پیامبر نیومده، مثلا از نژاد سامی اومده. بنابراین اون موقع است که داره میگه که این همه خدا به شما نعمت داده. من توضیح دادم که این اولین امتی در کره زمین بوده که این همه پیامبر درشون آمده. خب نبودن اقوام دیگه ای چنین آمادگی رو نداشتن، این رشد رو داشتن، تعالیمی که حضرت موسی داده ید برده رو، برده های از دست فرعون نجات داده، اون تعالیمی که دیدن، انبیا که پشت سر هم اومده، موسی بوده، یوشع بوده، همینطور پشت سر هم تا داوود و سلیمان و این همه، به هر حال بر اونها نعمت داده شده، چون این اولین تجربه از کلاس اول مدرسه بودن، قوم دیگه ای نبوده. بنابراین اون فضیلتی که میگه قرآن منظورش اون موقع است. حالا بله، از نظر معنوی و اینها هیچ فضیلتی آدم نمیبینه، هیچ فضیلتی در اونها آدم نمیبینه. من متوسط رو میگم، نه به صورت تک تک، بسیار انسانهای با شرف، انسان دوست هستن. من فقط یه نمونه شو یوری ابنری رو گفتم و فراوان هستن کسان دیگه، ولی کلن دارم معدل رو عرض میکنم. و خب من عرض کردم فضیلت های دیگه پیدا کردن. اون دفعه عرض کردم 2% جمعیت امریکان، ولی 20% رؤسای دانشگاه ها، استادای دانشگاه ها یا بیمارستان ها رو اینا تشکیل داده، یعنی 10 برابر تعدادشون تونستن در محافل علمی نفوذ بکنن. بانک ها رو بگذاریم که تلویزیون ها و نمیدونم رسانه ها اینا، اونا که شاید 90% در اختیار اینا باشه اگه اغراق نکرده باشن، یا لافرم ها 2% جمعیت، ولی 20% لافرم ها، دفاتر بزرگ حقوقی نیویورک امریکا که به هر حال اونجا خیلی تصمیمات حقوقی گرفته میشه، نفوذشون توی امریکا بالاترین نفوذ دارن در حاکمیت اینا. هم بالاخره قدرت هم ایناست دیگه، قدرت که فقط از لوله تفنگ در نمیاد که دی فکر میکنن. بنابراین راه اینه که ملتی میخواد نجات پیدا بکنه، باید همه جانبه بتونه کار بکنه نجات پیدا کنه. متاسفانه مسلمان ها با هم اتحادی که خب ندارن، کشورهای اسلامی خب میبینید کدومشون آمدن جلو، همه دنبال منافع خودشونن. عربستان که خادمین الحرمین شریفین هست، خودشون رو مدعی خادم مکه و مدینه میدونن، چیکار کرده؟ هیچ صدایی در اومده از اونجا. خب وقتی که اینطوره، خب نتیجه‌ش هم همین میشه دیگه. آقای شاهو: بعد از تقسیم سرزمین‌های عثمانی در خاورمیانه، دو موضوع همیشه در خاورمیانه باعث جنگ و خون شده، خونریزی شده. یکی مشکل فلسطین، دیگر کردها میباشد. راه حل اصلی چیسته؟ خب کردها که خب تو سه کشور هستن دیگه، حداقل سه کشور، یعنی جمعیت اصلیشون که در ترکیه است، در ایران و در عراق، البته سوریه و خیلی جای دیگه هم باز هستش. اونا رو که دیگه کسی بهشون زوری نیورده، یعنی خودشون میتونستن متحد بشن با هم دیگه، کنار بیان. اونا هم از قدیم با هم دیگه اختلاف داشتن دیگه، گروه های متعددی هستش. اونا در واقع در اختیار اسرائیل اتفاقا خیلی تلاش داره، یعنی برنامه بلند مدت اسرائیل بوده و ذکرم کردن که در واقع تو این منطقه یک کشور کرد درست بکنه، این ستا رو با هم جمع بکنن، استقلال کردستان، جدا بکنن کردستان رو از ایران و همچنین از ترکیه و هم از عراق، یک کشوری در واقع به نام کردستان. اسرائیل خیلی دلش میخواد که این اتفاق بیفته و خیلی تلاش ها از گذشته کرده بوده دیگه. خب مشکل فلسطین هم که خب دفعه پیش دیگه من صحبت کردم، نمیخوام تکرار بکنم. خب یه قدرت جهانی است که یهودی ها را از اروپا سوق دادن اونجا، 55% فلسطین هم در اختیار اونا قرار دادن، 45% دست فلسطینی ها، ولی اون 45% من الان نمیدونم، شاید 10% هم نباشه. همینجور به تدریج جلو اومدن و هیچ وقت هم به رسمیت نشناختن دولت خود مختار فلسطین رو، که مثل اسرائیل اونم یه دولتی باشه، در سازمان ملل پذیرفته شده باشه و بتونن با هم دیگه مبادلات صلح‌آمیزی داشته باشن. هر کی میخواد حالا بره تو اون قسمت فلسطین، هر کی هم میخواد بره اسرائیل. خانم زهرا: اگر ثابت بشه که ایران در هدف قرار دادن بیمارستان در فلسطین نقش داشته، چه برخوردی باید با ایران کرد؟ آیا ممکنه سیستم جاسوسی اسرائیل ایران رو واسطه کرده باشه؟ ایران که چه نقشه میتونه داشته باشه؟ خب از ایران بخواد موشک بفرسته که خب این همه 5-6 لایه حفاظتی اسرائیل داره اطراف رو هم میدونه، ایران خود چه کار داره که بیاد بیمارستان رو ایران بزنه؟ اینا پنهان نیست از دید رادار امریکا که خب تو منطقه هست، این ناوهای هواپیما برش، کشور همسایه همه میبینن، یه چیزی نیست که بشه ادعا کرد. اینا که به صورت لفظی نمیتونه باشه. البته خب اسرائیل که زیر بار نرفته و میگه اینا خودشون زیر زمین مثلا بیمارستان اونجا موشکایی نمیدونم چیزایی داشتن، اون منفجر شده. و خب به هر حال دیوار هاشا بلنده، هر طرف یه چیزی میگه دیگه، ولی بالاخره برای همیشه نمیشه اینا رو پنهان کرد. سال بعدی آقای هاشم زاده صراف: زمان بنی امیه فلسطین بوده یا یهودیه؟ زمان بنی امیه که خب زمان عمر فکر کنم 1099 گمانم که مسلمان ها پیروز میشن، یعنی زمان عمر بوده، عبید ابن جراح که سردارش بوده اونجا در اختیار مسیحی ها بوده، اونجا رو میگیرن و به یهودی هم 300 سال بوده که اونجا حضور نداشتن، حق نداشتن، اونا رو اجازه میدن شما بیاین اینجا، مرکز عبادتگاه خودتون هست. یه روابط خوبی هم در اون زمان بنی امیه بوده. در زمان همون بنی امیه هم مسجد الاقصا رو میسازن، البته اصلش مثل این که زمان جوستیان بوده، زمانی که مسیحی ها بر اونجا امپراتور روم شرقی اونا میسازن، کلیسا البته بوده، بعد مسلمان ها میانه تغییراتی میدن و به شکل مسجد اونجا رو در میارن که این مسجد و رقصه از همون موقع دیگه مونده. به هر حال اونجا خانه سه شریعت دیگه، هم یهودی ها حق دارن بیش از همه، هم مسیحی ها، یعنی یهودی ها حدود 12 قرن اونجا بودن، توضیح دادم، مسلمان ها حدود 11 قرن، مسیحی ها نزدیک 7 قرن. اینا در طول تاریخ اونجا بودن، بنابراین محل مورد احترام همه هست. البته برای یهودی ها مسیحی ها قبلگاهشون هست، ولی برای مسلمان ها قبلگاه کعبه است. اونجا رو به عنوان اینکه خب مسجد الاقصا بوده، مورد احترام بوده، قبول دارن. ولی به هر حال اونجا نظر تاریخی بیشتر به بنی اسرائیل تعلق داره تا مسلمان ها. ولی راه حل ربطی دیگه به دین و مذهب نداره، به گذشتم نداره. و این اون دفعه عرض کردم ما میتونیم ادعا بکنیم که دوران هخامنشی حاکمون تا کجا بوده، شاید 3 برابر ایران فعلی بوده، شاید هم بیشتر، حالا من اندازه نگرفتم البته. ولی در هر حال هیچ راه حلی نیست جز این که همه دنبال صلح و آشتی و عدالت باشن. با این دعوای طولانی بین این دوتا، مادامی که مسلمان ها ضعیف هستن، به نظر نمی رسه که هیچ آیدی نصیب جامعه اسلامی بشه جز این که از طرق دیگه بتونن برحال اون برتری فکر و فرهنگ و ایمان و اعتقاد رو بتونن نشون بده. خب آقای خانم، اما خواهر 8 ساله من بارها از من سوال می کند که چرا این دنیا وجود دارد، چرا ما اینجا هستیم. دوست دارم نظر و جواب شما را داشته باشم. در قرآن به آیه هست، سوره 67 آیه 3 می فرماید که الذی خلق الموت و الحیات، اون خدایی که مرگ رو و حیات رو آفرید. مرگ که عدم نیست، ما از مواد مرده، از خاک پدید آمدیم. خاک رو کی خلق کرده بود؟ الذی خلق الموت و الحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، تا معلوم بشه، آشکار بشه چه کسی زیباتر عمل میکنه. میگن همه رو میذارن مدرسه، برای چی؟ برای اینکه معلوم بشه کیا بهتر درس میخونن، کیا شاید اول میشن، کیا بیشتر میرن تا درجات دکترا و فوق دکترا. مدرسه برای چی تأسیس شده؟ برای علم آموزی. جهان برای چی آفریده شده؟ مدرسه هستی، مدرسه خلقت برای چیه؟ برای اینکه همه سعی کنن بهترین، زیباترین عمل بکنن. 3-4 بارم این آیه به اشکال مختلف در قرآن تکرار شده. شما آفریده شدید برای اینکه مدال طلای رفتار رو بگیرید، مثل مسابقات ورزشی. اینم ورزش تقواست، ورزش شخصیته. یک سخنیست در انجیل از حضرت عیسی. اون موقع خب میدونین حضرت عیسی در روم شرقی بودن دیگه، اونجا استادیوم های ورزشی فراوان بود، ورزش خیلی توی امپراتوری روم زیاد بود. حضرت عیسی این تو انجیل میگه که شما دارین تلاش میکنید برای مدال طلا، و هم دیگه مشت میزنن، مشتنا که بتونن مدال بگیرن، ولی من انرژیم و من تلاشم و در جهت مشت زدن به شیطان نفسم مصرف میکنم، مبارزه با نفس امارتون به سوء خودم میکنم، مبارزه با شیطان نفس میکنم. من به دنبال اون جایزه، حالا میگن تو دنیا دنبال مدال طلایین، من به دنبال رضوان الهی و بهشت ابدی خدا هستم. یعنی در واقع همینه دیگه، اونم داره دنیا رو به یک میدان مسابقه المپیک تشبیه میکنه. خیلی زیباست، مفصل این رو حضرت عیسی در انجیل گفته، بخونین، خیلی آموزنده است. آقای خانم مسافر، ما همه مسافریم دیگه. با اتفاقات اخیر بحث در مورد آخر زمان مطرح میشه. آیا به نظر شما ما در عصر آخر زمان هستیم و مسیح یا نجات دهنده ظهورش نزدیکه یا نه؟ ما که نمیدونیم، آخر زمان که مشخص نیست، هیچ کسی نمیدونه. آخر زمان قیامته، قیامت هم که قرآن بارها به پیامبر میگه تو چه میدونی که قیامت کی اتفاق میفته؟ یسالونه که ان ساعه، ساعت توقف زمان، قیامت میپرسن. که انهو حفیونه، انگار تو میدونی ازت داره سوال میکنن، جز خدا هیچ کسی نمیدونه. بنابراین نه، آخر زمان نیستیم، خدا میدونه. نمیتونه بگیم هستیم نه نیستیم. و امثال این اتفاقاتی که افتاده، جنگای جهانی که خیلی بیش از این بوده، اصلا بمب اتمی که روی هیروشیما و ناکازاکی افتاد، خب اون که بیشتر از اینا بوده، ولی آخر زمان نشده. نه، اینا در واقع انقدر توی تاریخ از این حرفا بوده که جنگ جهانی اول، دوم، اصلا آمار که قابل مقایسه با اون چی که اخیراً اتفاق افتاده نیست. نه، اون که هیچ کسی هم خبر نداره که کی پایان این آزمون بشری خواهد رسید. آقای بهزاد، در بحث‌های قبلی گفتید جنگ‌های پیامبر همگی جنبه دفاعی داشته، ولی پیامبر در نامه به پادشاه وقت ایران برای دعوت به اسلام نوشت ایمان بیارید، در غیر این صورت حمله می‌کنیم، ممنون می‌شوم روشنگری نمایید. مطلقاً چنین چیزی نیست که حمله می‌کنیم. این کتاب مکاتیب رسول هست، اگه خودتون بخونید، تو نامه های پیامبر هیچ کدوم تهدیدآمیز نیست. مال پادشاه ایران میگن اسلم، تسلم، تسلیم خدا باش تا سلامت بمانی، و الا علیک اسم المجوس، وگرنه گناه مجوس به گردن تو. مجوس در واقع اون موقع به ایرانی ها میگفتن. مجوس چیز بدی نیست، مجوس محترمانه است، ولی در ادبیات اون موقع این کلمه بیشتر عربا ایرانی ها رو مجوس میدونستن. مجوس شاید همون مثلا دین زرتشت و با اون ارتباط اون چنین بوده. میگن چون تو مانع از این میشی که اونها آشنا بشن با این پرام، گناه اونها بر تو هستش، شما خودتون چیز بکنید، سرچ بکنید مکاتیب رسول، نامه پیامبر به خسرو پرویز، ببینید که چگونه هستش. خیلی خلاصه همینه، بیش از اینم نیست. به بقیه هم همینه، هیچ کدومی وگر نمیایم جنگ میکنیم اصلا تو اون نیومده. کلاس قرآن فارسی، نظرتان درباره آیه 82 مائده چیست؟ اینو که من توضیح دادم، شاید شما دیر پیوستید. آیش مود لتجدن، نه، این خطاب به پیامبر داره میگه. لتجدن، نه، حتما تو خواهی یافت. این لامش تاکیده، نونش هم تاکیده، دوبار تاکید. لتجدن اشد الناس عداوة للذین آمنوا الیهود، دشمن ترین مردم رو بر کسانی که نسبت به مؤمنین یهودیا خواهی یافت. والذین اشرکوا و مشرکین، این نصفش رو شما نوشتین، آیه دنبالش هم ادامه داره. عرض کردم واقعیت تاریخی اینه، برای اینکه تو مدینه جنگ هایی که بود با بنی قبیله بنی قریظه، بنی قینقاع، بنی نظیر، همه اونا رو شما تو تاریخ بخونیم، اون موقع مسیحی‌ها دشمنی نداشتن، نبودن، هم فاصله بود امپراتوری روم، روم شرقی بعد از مثلا پیامبر عملاتی هم از اونجا شد، ولی زمان پیامبر عهدنامه با مسیحیان نجران بسته بودن، روابط خیلی خوبی بوده. و عرض کردم که پیامبرم دو بار مسلمان ها رو فرستاد به حبشه پیش پادشاه مسیحی اونا، برای اینکه جانشون نجات پیدا کنه. تو فیلم محمد هم که خب اونا رو دیدین دیگه. برای این آیه داره راجب اون زمان صحبت میکنه که چنین بوده، نه قبلش اونطوری بوده نه بعدش هم میشه اونجوری بوده. در طول تاریخ عرض کردم بیشترین نبردهای مسلمان ها در جنگ های مسیحی با تو جنگ های صلیبی بوده دیگه. قبلش هم اونا با یهودی ها جنگ داشتن، با مسلمان ها یک در واقع میشه گفت با ایرانی ها که بعد از اینکه ساسانی ها رفتن اونجا رو گرفتن، اینا با هم متحد بودن، مسیحی ها مقابل بودن، ولی با مسلمان ها اون 10 سال مدینه بوده، این 76 سال بعد از تقسیم فلسطین. من یادم نمیاد در طول تاریخ دیگه، چون هم دوران اقتدار مسلمان ها بود تا قرن 5 چیزی نبودن، و بعد از اونم یهودی ها در پناه کشورهای اسلامی بودن و ایران خودمان در شهرهای مختلف، چقدر به هر حال در ایران بودن، هیچ وقت دشمن تلقی نمی شدن، در عراق بودن، در سوریه بودن، در لبنان بودن، در همه جای کشورهای اسلامی بودن. فکر کنم شما دیر تشریح آوردین، من به تفصیل این رو توضیح دادم از زبان یوری ابنری، خودش پیس اکتیویست اسرائیلیه که تو خود تل آویو هم بود، عرض کردم 60 سال برای صلح تلاش میکرد. اون خودش هم اینا رو داره میگه، میگه هر اسرائیلی که میگه تاریخ خودش، اگه هر یهودی، هر یهودی اگه تاریخ خودش رو خونده باشه میدونه در تمام طول مدتی که ما توسط مسیحیان تحت فشار و شکنجه و دربدری بودیم، پدر ما رو در می آوردن، بهترین دوران ما در پناه کشورهای اسلامی بود. اینو دیگه خودشون دیگه دارن میگن دیگه، نامش هم هست، میتونید سرچ بکنید، نامه یوری ابنری خطاب به پاپ بنیدیکت 16. این نامه رو ببینیم که چقدر شجاعانه این رو در واقع بیان کرده که شما با مسلمان ها زور میگفتین به زور، ولی اونها به ما زور نگفتند. خب آقای ویلیام، شما به عنوان یک فرد مطلع از وقایع نیم قرن گذشته، سیاست و روابط حکومت پهلوی رو در قبال بحث فلسطین و اسرائیل بهتر و کاربردی‌تر می‌دونید یا برخوردها و موضع‌گیری‌های ادوار مختلف جمهوری اسلامی؟ زمان قبل از انقلاب حکومت، خب شاهنشاهی قبل از انقلاب روابط خیلی خوبی با اسرائیل داشتن، یعنی همون موقعی که جنگ اعراب و اسرائیل بود، ایران هیچ نوع حمایتی از فلسطینی نمی کرد. اون موقع خیلی هم خطرناک بود. من خوب یادمه که من توی مسجد هدایت خیابون اسلامبول، من خودم هم حضور داشتم اونجا، آقای طالقانی مطرح کرد همون جنگ اعراب اسرائیل که کمک بکنیم. یک روحانی هم بود که در لبنان و اونجاها بود، اونم آمده بود اون جلسه حضور داشت. اون گفت من میتونم بگیرم. تو همون جلسه جمع شد کمک های مادی و بعدنم بعد از اون جلسه هم کسانی پول دادن. دو بار، حالا من اسم اون روحانی رو یادم رفت، احتمالا الانم از دنیا رفته، اون رفت مستقیما به فلسطینی‌ها رسوند، یعنی دولت اصلا اجازه نمیداد، ولی برها جلو این کارم مصلحت خودشون ندادن، بگه چون دیدن رقمی هم نمیشه، پولی که مردم تو مسجد جمع میکنن اصلا عددی نمیشه تا اون پولی که دولت ها جمع میکنن. بار دیگه هم مسجد هدایت مرحوم طالقانی این کار رو انجام دادن، مردم کمک هایی میکردن به فلسطینی ها، ولی دولت ایران مطلقا و بیشتر با اسرائیل در واقع نزدیک بود. و یعنی به هر حال هم اسرائیل و هم ایران، این دوتا به هر حال با امریکا کار میکردن. مصر و مثلا سوریه و اینا بیشتر با روسیه بودن، عراق هم با روسیه بود، تجهیزات نظامیشون رو روسیه کمک میکرد، ولی ایران طرف غرب بود، اردن و ایران طرف امریکا بودن، ولی کشور دیگه عربی بیشتر وابسته به روس‌ها بودن، اتحاد جماهیر شوروی اون موقع. بله خب دیگه هم تمام شد و خیلی ممنون، متشکر، سلامت باشید. انشاءالله که تا جلسه آینده بتونیم خبر خوبی داشته باشیم و این اختلاف و نزاع به آشتی و صلحی های نتیجه به هر حال قابل قبول انشاءالله رسیده باشه. روز خوشتون، شاد و خرم، در پناه خداوند باشید.